البته آزاد شدی، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدی.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر عرض سلام و ادب دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه راهنما، برنامه‌ای که به تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه میپردازه و با این امید که با ما همراه باشید برنامه رو تقدیمتون کنم. عزیز و ارجمند، خوبانه همیشه همراه شبکه رادیو گفتگو و برنامه راهنما، قصد داریم به یکی دیگر از موضوعات پیرامون بیانات و سیره عملی حضرت امام رحمت الله علیه بپردازیم. قصد داریم پیرامون وظیفه حاکمیت در سعادت مردم از نگاه و از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه بپردازیم و بحث و گفتگو بکنیم. و در این لحظه هم ارتباط تلفنیمون برقرار هست با جناب آقای محمد علی چمیگوی، مدیر عامل مؤسسه هنر و ادبیات، که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. جناب چمیگوی سلام، خوش آمدید به راهنمایی.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، و از اینکه توفیق پیدا کردم خدمتتون باشم تشکر میکنم و خدا رو شکر میکنم.
بسیار متشکرم، ما هم از شما سپاسگزاریم که لطف فرمودید و دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. جناب آقای چمیگوی، همونطور که عرض کردم قصد داریم بپردازیم به وظیفه حاکمیت در سعادت مردم از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، و حالا با بحث و بررسی که انشاءالله در طول برنامه خواهیم داشت ببینیم که حاکمیت در برابر مردم و علل خصوص در سعادت مردم چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه. اما در آغاز فکر میکنم بپردازیم به این موضوع که اصولا طبق نگاه حضرت امام رحمت الله علیه در جامعه اسلامی مردم چه جایگاهی دارن و حکومت چه جایگاهی داره، این رو توضیح بفرمایید تا انشاءالله وارد بحث بشیم و به وظایف و تکالیف همه بپردازیم.
خدمتتون عرض کنم که به نظر میرسه با توجه به فرمایشات و نظریاتی که حضرت امام داشتن، مردم و حکومت در جامعه اسلامی و یک نظام مردم سالار دینی از هم جدا نیستن و نقش مردم همینقدر مهمه در جامعه که نقش حکومت مهمه. اینا از هم دیگه تفکیک پذیر نیستن و با هم به اصطلاح مثل دو بازو میتونن مردم رو به سعادت رهنمون کنن و راه رو در جامعه هموار کنن. فرمایشات حضرت امام رو وقتی که دنبال میکنیم، حالا اگر از ورود ایشون به ایران و صحبت اولین صحبتی که در بهشت زهرا داشتن، ایشون تمام صحبتاشون اینه که در انتهاش میگن که من با کمک مردم این کار رو انجام میدم، من با کمک مردم دولت تشکیل میدم، من با کمک مردم دولت به اصطلاح بختیار رو کنار میزنم، و روی این کمک حساب ویژه‌ای باز کردن. اینجوری نبوده که بگه من و این گروهی که نشستیم مثلا سالها سیاست گذاری کردیم، برنامه‌ریزی کردیم و برنامه هایی رو پیشبینی کردیم، میتونیم این حکومت رو مثلا ساقط کنیم، این حکومت جدیدی تشکیل بدیم. امام نظرشون خیلی به اصطلاح مردم رو صاحب تأثیر میدونستن در تمام تحولاتی که در جامعه میتونه ایجاد بشه، برخلاف بعضی دوستان که میگن که بالاخره تو جامعه اسلامی مردم باید فقط تبعیت بکنن و حکومت متعلق مثلا به خداوند است و کسی حق نداره تو این زمینه غیر از اون عمل کنه. ولی در نگاه حضرت امام که نگاه مردم سالاری دینی است،
بله.
این نگاه نشون میده که نه، ما باید مردم رو خیلی مؤثر بدونیم در این عرصه، یعنی بدون کمک مردم این اتفاق نمیفته. در شیوه اهل بیت هم داریم، از تعالی علیه السلام تا وقتی که مردم اقبال نکردن حکومت تشکیل نداد،
بله.
اقبال مردم و همسویی مردم خیلی مهمه که اون حکومت بتونه وظایفش رو درست انجام بده و تا مردم نخوان اتفاق نمیفته. به همین جهت امام هم به تبعیت از این سیره تمام هم مقامشون این بود که مردم همراه بشن و اون نظامی که از مردم فاصله بگیره و جدا بشه اون محکوم به فناست.
درسته. جواد چند میگوی این نوع نگاه حضرت امام رحمت الله علیه با اون چه که در دنیای غرب وجود داره و اون نگاهی که اونها نسبت به جایگاه مردم و جایگاه حکومت دارن چه تفاوت هایی داره؟
در نگاه حضرت امام یه نگاه صادقانه است، یعنی
بله.
مردم سالاری رو بیان میکنن که بهش اعتقاد دارن و به اون عمل میکنن،
بله.
در نگاه غرب برعکس، اینه شعار در ظاهر با بحث دموکراسی این کار رو به اصطلاح مطرح میکنن،
بله.
ولی در به اصطلاح عمل میبینیم که نه، یک گروه اقلیتی با به دست آوردن یه سری امکانات مالی و مادی بر بقیه مردم حکومت میکنن.
درسته.
اسمشو میذارن دموکراسی، اسمشو میذارن رأی گیری، اسمشو میذارن مشارکت مردم، ولی یه مشارکت حد اقلی سوری رو به اصطلاح شکل میدن و اون گروهی که خودشون طراحی کردن این کار رو حاکم میشن با تبلیغات و با روش های به اصطلاح مزبرانه این کار رو دنبال میکنن. ولی در روش حضرت امام و بعد از ایشون هم منش و روش مقام معظم رهبری هم همین بوده و بحث مردم سالاری دینی،
بله.
یعنی که مردم رو مهم میدونن و صادقانه مهم میدونن، براشون مهمه که مردم فقط آگاه بشن و این مسیر رو با حکومت حرکت بکنن به سمت سعادت.
درسته. توی همین مسیری که میفرمایید و در راستای پیشبرد اهداف یک جامعه اسلامی، مردم چطور میتونن نقش داشته باشن، چطور میتونن تاثیرگذار باشن و از اون طرف حکومت چطور میتونه نقش داشته باشه و در واقع اگه بخوایم تفکیک بکنیم نقش هر دو رو، چجوری باید فضا رو ترسیم کنیم در پیشبرد اهداف یک جامعه اسلامی و در گذشتن از مسیر رو در واقع فراز و نشیب های این مسیر؟
من به نظرم میرسه نقش حاکمیت در یک حکومت اسلامی و مردم سالار بیشتر فراهم کردن بسترهاست برای حضور مردم،
بله.
و آگاهی دادن به مردم بر اساس منویات اسلام و اصولی که در اسلام حاکم هست. بیشتر حاکمیت میتونه بستر رو فراهم بکنه، زمینه سازی بکنه، آگاهی بده و زمینه حضور مردم رو صادقانه فراهم بکنه و اون مردمن که بعد تصمیم میگیرن که این روش و این راه صحیحی که جادهش رو حکومت فراهم کرده و بسترش رو فراهم کرده، اتوبانش رو باز کرده،
بله.
حالا این مردمن که آگاهی پیدا بکنن با فلشایی که حکومت بهشون میده و راهنمایی که میکنه به مسیر سعادت بیفتن تو جاده، بیفتن تو ریل و حرکت بکنن. ممکن هم هست مردم اگر به دو دلیل تو این جاده نیفتن،
درسته،
و تو این ریل حرکت نکنن، یک عدم آگاهی است که
بنده.
اینجا ممکنه بگیم که حکومت کوتاهی کرده، نتونسته به زبان قوم خودش آگاهی لازم رو بده و مردم رو با خودش همراه بکنه. ولی در یک صورت هم ممکنه مردم اشتباه بکنن، یعنی حکومت وظیفه‌ش رو درست انجام بده، ریل گذاری رو درست انجام بده، اتوبان رو درست بزنه، مسیر رو درست نشون بده، ولی
بله.
مردم به جای که بیان در این اتوبان قرار بگیرن یه راه فرعی رو برن. اینجا چون خداوند انتخاب داده به اصطلاح انسان و همین حق انتخابش رو که خیلی برجسته میکنه، انسان و مردم میتونن این رو انتخاب بکنن، میتونن انتخاب نکنن. اگر اینجا انتخاب نکردن در اون مسیری که حکومت اسلامی
بنده.
و نظام اسلامی فراهم کرده بود قرار نگرفتن و یک راه فرعی رو رفتن، اینجا مردم مقصرن.
درسته.
حکومت و رهبران نظام اسلامی مقصر نیستن، اونا وظیفه‌شون انجام دادن. حضرت علی علیه السلام وقتی که به حکومت رسید، ریل‌گذاری رو انجام داد و به مردم راه رو نشون داد که این مسیر، مسیر سعادت شماست. خب مردم به یک سری نداهای شیطانی گوش کردن و مسیر انحرافی رفتن. نمی‌تونیم بگیم حضرت علی علیه السلام کوتاهی کردن، ایشون تمام تلاشش رو کرد، تمام سعیش رو کرد، مسیر رو هم درست تبیین کرد، ولی مردم جامعه اشتباه کردن.
درسته.
ما بایستی هم حکومت رو درست به برنامه ریزی بکنه و زمین سازی بکنه و بستر رو فراهم بکنه، هم مردم بعد از اینکه آگاهی پیدا کردن گوششون به وسوسه های شیطانی و بالاخره ترفندهایی که شیطان داره تو این زمینه و میتونه ما رو به راه های منحرف هدایت بکنه گوش نکنیم و بیایم توی ریل اصلی و مسیر اصلی قرار بگیریم.
درسته. یعنی در واقع شما میفرمایید که تبیین مسیر و زمینه سازی برای سعادت مردم وظیفه حاکمیته و در واقع حاکمیت تا اینجا باید نقش ایفا بکنه و وظیفه خودش رو عمل بکنه، حال اینکه مردم بخواهن در این مسیر حرکت بکنن یا نخواهن. درسته جناب آقای
چمی؟ بله. چون اصلا ما تو دینمون هم همچین اجباری رو نداریم.
بله.
دین ما هم کتاب آسمانی ما و معجزه قرآن راه رو به ما نشان میده. کسی رو مجبور نمیکنه شما در این مسیر قرار بگیرید. راه رو نشون میده، راه رو تبیین میکنه، آگاهی میده، مثال میزنه، سرنوشت اقوام گذشته رو بیان میکنه.
بله.
راه سعادت رو نشون میده، اهل بیت هم آمدن همین رو تبیین میکنن برای ما. حالا در یه دورانی یه مردم آگاه میشن و این مسیر و این راه رو انتخاب میکنن و میفتن تو جاده سعادت.
بله.
خب خودشون به سعادت میرسن. یه عده این راه رو تو این مسیر قرار نمیگیرن، بالاخره چرب و شیرین دنیا یا وسوسه های دنیایی اینها رو اجازه نمیده به اون حقیقت حداقل عمل کنن. بعضی وقتا آگاه هم میشن ولی عمل نمیکنن. اگه عمل نکنن، خداوند بالاخره سنتش اینه دیگه، خیلی به اصطلاح چیزی مجبور نمیکنه انسان رو که شما حتما باید در این جاده قرار بگیرید. وظیفه حاکمیت هم در نظام جمهوری اسلامی یک وظیفه قرآنی است، یک وظیفه به اصطلاح انبیاست، وظیفه دینی است که مسیر رو درست بایستی، جاده رو بایستی درست تبیین کنه بر اساس اصول اسلامی، راهنمایی هم بکنه، راهنماها تو جای مختلف جهت رو نشون بده، اینجا ورود ممنوعه، اینجا یک طرفه است، اینجا خدمت دو پیچید به چپ، اینجا بپیچید به راست. تمام این علائم و ریل گذاری وظیفه حاکمیته بر اساس مدیات اسلام. مردم بعد اینجا حق انتخاب دارن. کسی بهش گفتن آقا اینجا گردش به چپ ممنوعه، اگه رفت گردش به چپ بعد رفت وسط را تصادف کرد، دیگه مقصر خودشه، حاکمیت وظیفه‌شو انجام داده، اینا مردم وظیفه‌شون انجام ندن. ولی اگر حاکمیتی تابلو ورود ممنوع رو، تابلو گردش به چپ و راست رو نگذاشته بود، اینجا حاکمیت مقصره.
درسته. یعنی در واقع حاکمیت نمیتونه بر این اساس که مردم اختیار دارن وظیفه خودش رو انجام نده یا مثلا به طور ناقص انجام بده به این امید که مردم اختیار دارن و خودشون باید انتخاب بکنن.
بله، عرض کردم این وظایف توامنه، یعنی نه ریل گذاری و جاده ایجاد اتوبان به تنهایی میتونه مردم رو به سعادت برسونه.
بله.
نه خواست مردم به تنهایی میتونه این کار رو انجام بده.
درست.
خواست مردم به ریل‌گذاری حاکمیت میتونه راهنمایی باشه برای مردم.
بله.
و مردم هم به اون جهات و به اون به اصطلاح هدف گذاری هم توجه بکنن، هم آگاهی پیدا بکنن و هم عمل کنن.
درست.
پس ما آگاه نمیشیم، یعنی نمیدونیم این مسیر مسیر صحیحیه، نمیریم از اونجا. یه وقت هستش که توجه نمی کنیم، یه وقت هست میفهمیم ولی عمل نمی کنیم بهش.
درسته.
این عمل کردن باید اتفاق بیفته بعد از آگاهی. اگر این اتفاق بیفته، حاکمیت وظیفه‌ش انجام داده.
بله.
مردم هم وظیفه‌شون انجام دادن، توامن که یک مسیر میرن که انشالله به سعادت میرن.
بله، خیلی متشکرم جناب چمیگوی. بریم یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم. انشالله در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود و انشالله خیلی مفصل‌تر بپردازیم به حقوق و تکالیفی که برای هر یک از این دو بعد متقابل، یعنی مردم و حکومت، وجود داره و متصور هست از دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه، که انشالله به اون هم خواهیم پرداخت. شنوندگان عزیز ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، همچنان در خدمت شما هستیم از تهران و از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه رهنما رو تقدیمتون میکنیم، رهنمایی که به تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه. داریم میپردازیم به وظیفه حاکمیت در سعادت مردم از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و گفتگو میکنم با جناب آقای محمد علی چمیگوی، مدیرعامل محترم مؤسسه هنر و ادبیات، و ازتون دعوت میکنم در ادامه این گفتگو با ما همراه باشید. جناب آقای چمیگوی عزیز، اشاره کردید به جایگاه مردم و جایگاه حکومت از نگاه حضرت امام رحمت الله علیه و وظیفه‌ای که در واقع حاکمیت در سعادت مردم داره از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه، اما بپردازیم به حقوق و تکالیفی که برای هر دو بعد مردم و حکومت در این مسیر، در مسیر سعادت وجود داره، و بفرمایید که از نگاه حضرت امام رحمت الله علیه چه حقوقی و چه تکالیفی برای هر یک از این دو متصور هست، علل خصوص در برای حاکمیت که حضرت علی فرمودید که بالاخره وظیفه زمین سازی، وظیفه ریل گذاری با حاکمیت هست، اما از اون ور فرمودید که این دو باید توأمان با هم باشه، مردم و حاکمیت در کنار هم باید حرکت بکنن تا نهایتا ان شاءالله به اون سعادت برسن. بپردازیم به این حقوق و تکالیف از نگاه حضرت امام، در خدمت شما هست.
تو بحث حقوق حضرت امام فکر میکنم با این نظری که راجع به بحث رأی مردم دارن تکلیف رو روشن کردن.
بله.
در باب مجلس گفته شده، ولی بحثوری میتونه تأمین پیدا بکنه تو همه مسائله. ایشون میفهمن میزان رأی ملت است. بعد از این که ما ملت آگاهی دادیم، حالا یک ملت حق داره که انتخاب بکنن، مسیر درست رو انتخاب بکنن. افرادی که میخوان بر اینا حکومت بکنن، قانون گذاری بکنن، مسیر رو و جاده رو برای اینا صاف بکنن، حق دارن مردم خودشون انتخاب بکنن بر اساس اون اختیاری که خداوند در اختیار انسان قرار داده.
بله.
و آموزه های دینی که آگاهی کافی رو به مردم داده، حالا مردم دیگه خودشون حق دارن انتخاب بکنن. این حق مردمه که انتخاب بکنن. اگر مردم بعد انتخاب کردن درگیر میشن و صدراش خودشون میبینن، اگر درست انتخاب کردن خودشون ثمرش رو میبینن و حاصلش رو به اصطلاح بهرش رو میبرن. اینجا حق مردم این انتخاب است.
درسته.
و حق حاکمیت هم اینه که بعد از که مردم بهشون اعتماد کردن،
بله،
بعد از اون راهی رو برن که مردم بهشون گفت توافق کردن.
درسته.
یعنی اگر میگن که ما به شما رأی دادیم که حکومت اسلامی تشکیل بدید،
بله،
و زندگی ما، قوانین ما و جامعه ما رو بر اساس قوانین اسلامی و حکومت اسلامی ریل گذاری بکنید،
بله،
و برنامه ریزی بکنید، اینا حق ندارن غیر از اون عمل بکنن. اگر بهشون میگن شما بر اساس قوانین اسلامی این کار رو دنبال بکنید، اینا باید برن سرچشمه تمام قوانینشون بشه قوانین اسلامی. دیگه حق ندارن برن قوانین مثلا بعض غربی و لیبرالی برای برنامه ریزی برای مردم استفاده میکنن.
درسته.
باید منشأ تمام سیاست گذاریاشون، منشأ تمام قانون گذاریاشون و حرکتشون و جاده گذاریشون بر اساس منویات اسلام بشه. این حق مردم اول اینه که انتخاب میکنن.
بله.
و حقی رو به اصطلاح داشتن ولیش استفاده میکنن، قانون گذار میذاره، اینجا باید درست انتخاب بکنن. از اون طرف هم کسانی که در مسند قرار میگیرن و انتخاب میشن، اینا باید حقوق مردم رعایت بکنن، به اون عهدی که با مردم بستن.
بله.
وفا بکنن و مسیر رو درست تبیین بکنن
تا در نهایت جامعه اسلامی به این سعادتی که براش متصور هست برسه انشاءالله.
بله. اگر غیر از این باشه، هر کدوم این اتفاق نیفته،
بله،
بالاخره ما جاده رو انحرافی رفتیم.
درسته.
حکومت حتی اگر یه جایی میرسه که ممکنه مثلا تحت یک فشارهایی بخواد غیر از این چیزی که با مردم عهد بسته رو عمل بکنه، خیانت کرده به مردم. یه جایی اگر بگه من مجبور شدم، یا مثلا فرض کنیم فشار اومد رو نتونستم اون مسیر اصلی رو برای شما روشن بکنم و تبیین بکنم تحت فشار دشمن عزیز. این بود مردم بگن، این حق مردمه که بدونن که الان این مسیری که داره در اینا گذاشته میشه اون مسیری نیست که اینها با دولت مردانشون عهد بسته بودن که
درسته.
مسیر رو بر اساس قوانین اسلامی براشون طراحی و ترسیم بکنن.
بله خیلی ممنون جناب چمیگوی. همکارمون اشاره میکنن که در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار هست با دیگر میهمان برنامه جناب آقای دکتر محمد جبارپور عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، که اجازه بدید خدمت ایشون هم سلامی عرض بکنم. شما خواهش می‌کنم با ما همراه باشید تا در ادامه باز در خدمت شما باشیم. آقای دکتر جبارپور سلام، خوش اومدید به راهنما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر جبارپور ما داریم میپردازیم به وظیفه حاکمیت در سعادت مردم از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، اما بخوایم یه خورده کلی‌تر بپردازیم و اینطور من از خدمت شما این سوال رو داشته باشم که به طور کل مردم و حکومت در راستای سعادت جامعه اسلامی چقدر میتونن نقش داشته باشن و چه باید بکنن تا این مسیر رو طی بکنن و در نهایت به اون سعادت و به اون اهداف والای یک جامعه اسلامی و یک جامعه دینی رهسپار بشن.
در مورد بحث حاکمیت و مردم
بله.
که چطور میتونن به اون نقطه کمال و سعادت خودشون برسن، مثلا یک مقدار باید نگاه ها نسبت به حاکمیت دین و به نوعی بحث ولایت الله در جامعه تغییر بکنه. یعنی یه مدار دقیق‌تر ببینیم اینکه ولایت الله میخواد با مردم چه بکنه، از چه طریق میخواد اون کمال رو برای افراد و برای به نوعی جامعه محقق بکنه. تو زندگی معصومین و بزرگان دین مانند حضرت امام که تو فضای اجتماع نقش داشتن وقتی دقت میکنیم ببینیم که جامعه میخواهد، یعنی افرادی که بزرگانی که در جامعه دارن حکومت میکنن، میخواهن سطح درک و معرفت مردم رو بالا ببرن و برای این کار دارن هزینه میدن. از پیامبر ما موردهایی رو داریم وقتی که افرادی رو میفرستن
بله.
برای اینکه زکات بخوام بگیرن، داستان معروفی که هست وقتی فرستادن کسی رو برای اینکه زکات بگیرن و اون فرد به عنوان کینه هایی که از قبل داشته شروع به جنگ و خونریزی میکنه، رفتاری که پیامبر با اون افراد داره. در دوران امیرالمومنین کسانی که وقتی زندگی اونها رو میبینیم میبینیم که زندگی اسلامی واقعی نیست، اما منسوب میشن و جایی دارن حکمرانی میکنن. این دست موارد رو وقتی ما ها میبینیم یه مدار به نظر باید نگاهمون رو دقیق‌تر بکنیم که چرا حاکم جامعه یا ولی خدا داره این سری رفتارها رو انجام میده. به نظرم اون نقطه‌ای که میخواد حاکم جامعه مردم رو به کمال برسونه، اون به کمال رسوندن از طریق سطح درک و آگاهی مردمه. یعنی ولی خدا در جامعه میاد بر اساس معارفی که به مردم میده سطح اونها رو بالاتر میبره و انتخاب رو بر عهده مردم میذاره.
درسته.
که با این گذاشتن انتخاب بر عهده مردم میخواد رشد اونها رو محقق بکنه. در زمان پیامبر این مدل رأی گیری فعلی نبوده، اما ما میبینیم وقتی مردم به افرادی که به اصطلاح جز رؤسای قبائل هستن دارن وزنه سنگینی میدن، اهمیت زیادی میدن به افرادی که رئیس قبیله هستن، پیامبر میبینیم که به رؤسای بعضی از قبائل جایگاه میده برای که مثلا میخواد یه پیامی رو بفرسته، بعضی از اون افراد رو میفرسته جز بزرگان. یعنی وقتی شما در کار ذهنی مردم آن زمان کنکاش میکنید میبینید که برای بعضی افراد جایگاه خاص قائلن. پیامبرم به اون ذهنیت مردم به نظرم میاد که همراهی میکنه تا یه حدی، به اونها جایگاه میده که میخواد به نوعی سطح درک مردم رو بالاتر، که صرفا این جایگاه خاص باعث این نمیشه که اینها رفتار خوبی داشته باشن، که مواردی رو از این دست ما در زندگی معصومین داریم. در حالت کلیش اگه بخوام بحث رو جمع‌بندی بکنم، به نظرم جریان ولایت الله در جامعه که توسط ولی خدا میاد پیاده میشه در سطح جامعه برای این است که سطح درک و آگاهی مردم رو بالاتر ببره، و این بالا رفتن سطح درک و آگاهی مردم هزینه داره. هزینهش اینه که تا زمانی که مردم وارد اون خطوط قرمز نشدن باید با اونها همراهی کرد. نمونه شو گفتم، تو دوران پیامبر بوده، تو دوران امیرالمومنین بوده، تو دوران فعلی ما هم هست. همراهی امام با بنی صدر با بعضی از انتخابهایی که میشد رو میشه توی همین راستا تحریزی کرد که مردم عواقب بعضی از کارها رو خودشون ببینن.
درسته.
این یه بحث پس با علی خداست. این بحث رو باید جدا کرد از بحث حاکمیتی کلی جامعه اسلامی. این رابطه ولی خدا بوده با جامعه. اما حاکمیت چه باید بکند؟ حاکمیت به معنای کلی یعنی ساز و کارهای نظارتی که توسط ولی خدا شکل میگیره، اینها باید زمینه رو فراهم بکنن برای دینی زندگی کردن، طوری که افرادی که دیندار هستن در اون جامعه احساس راحتی بکنن و افرادی که دین ندارن احساس سختی بکنن. یعنی وظیفه دستگاه حاکمیتی یک قدری، من می‌خوام یه تفاوتی بین اینها قائل بشم، اینها میان زمینه سازی میکنن. اون زمینه سازی هم معنای مثلا ملموسش میشه همین، دیندار احساس راحتی میکنن و اگر کسی میخواد در این جامعه گناه بکنه احساس سختی باید بکنه اگه اون سازوکارها خوب پیاده بشه.
درسته.
برابر این افراد حاکمیتی رسالتی که دارن اینه که زمینه رو برای دینی تر شدن فضای جامعه هموار بکنه. حالا مثالای ملموس، مثلا تو بعضی از جاها با دانشجوها بحث میکردیم، گفتیم که اینکه در فضای مثلا دانشگاه یک مسجدی ساخته میشه،
بله،
نهادی که دینداری شما راحت تره، اینکه در زمان مثلا اذان کلاس نمیذارن برای شما، دینداری شما راحت تره. یعنی یه سری سازوکارهایی رو فراهم بکنه که
درسته.
فرد دیندار برای دینداری خودش، ابراز دینداری خودش احساس راحتی بکنه. از این بحث هم باید دقت کرد که دو تا نکته است، یکی ولی خدا میخواد چه بکند
بله.
با مردم برای کمال رسوندن، یکی سازوکارهای حاکمیتی چه میخواد بکنه. ولی خدا میخواد سطح درک مردم رو ببره بالاتر، همراهی با اونها انجام میده. سازوکارهای حاکمیتی، منظورم از سازوکارهای حاکمیتی نهادهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نهادهای مختلفی که در جامعه هستن و متولی امورات مختلف جامعه از قبیل سیاست، فرهنگ، اقتصاد. اینها کارشون چیه؟ دینداری مردم رو راحت‌تر بکنن. کسی که میخواد تو وارد عرصه اقتصاد بشه، اون نهادی که متکفل اقتصاده وظیفش اینه که کاری بکنه که مردم وارد ربا نشن، مردم وارد خط قرمزهای دین نشن. تو عرصه فرهنگش همین، تو عرصه سیاستش همین، باید طوری تجریزی بکنه عرصه های مختلف جامعه رو
بنده.
که مردم برای ابراز دینداری خودشون احساس راحتی بکنن. حالا یه مثال ملموس شده در دانشگاه عرض کردم که مد نظرم از این چیه. یا تو مثلا مدل اقتصادی، نهاد متکفل امورات اقتصادی مردم باید دقت بکنه که مردم به سمت ربا نرن، به سمت رشوه نرن، به سمت اموراتی که دین اونها رو خط قرمز اقتصاد کرده نرن. در سیاستش هم همینه، در نهادهای دیگه هم که در جامعه هست همینه. پس این دوتا تفکیک رو به نظرم باید دقت کرد.
بله، خیلی
متشکرم.
خیلی متشکرم. دقیقا همون صحبتی که جناب چمگوی داشتن و اون زمینه سازی که باید حاکمیت در راستای رسیدن مردم به اون سعادت دنیوی و اخروی خودشون اشاره کردن. اجازه بفرمایید که نظر جناب چمگوی را پیرامون صحبت‌های حضرت عالی و جنبندیشون رو از بحث بشنویم و بعد انشالله باز در خدمت شما خواهیم بود. آقای چمگوی در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت آقای جبارپور ارمان عزیزتون که فرصتی شد که صحبتشون رو شنیدیم. فکر میکنم توی صحبت ایشون خیلی تفاوتی نبود با نظراتی که من عرض کردم.
بله بله.
و مثال هایی که زده شد جمع‌بندی همینه که باز من باز اگر ایشون نظری داشتم بفرمایید، این که من غیرگذاری رو و ایجاد اون اتوبان رسیدن به سعادت رو بر اساس منویات اسلام
بنده.
و احکام اسلامی وظیفه حاکمیت میدونم و وظیفه ولی میدونم و از اون طرف ورود و